بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. مطالبی به عنوان حقایق اعتقادی در قرآن کریم مورد صحبت بود، به مسئله وحی رسیدیم. در ارتباط با مسئله وحی از نظر لغت گفته شد که به چه معناست. در اصطلاح بحث‌های کلامی چگونه است موارد اطلاق وحی در قرآن کریم، چه مواردی است و نظریه‌هایی که در ارتباط با حقیقت وحی هست مورد صحبت بود و بعضی از نظریه ها گفته شد. به نظریه فلاسفه رسیدیم. عرض شد که فلاسفه هم در این مورد بیانات مفصلی دارن و از جمله کتبی که حاصل اون بیانات تفصیلی را بیان نمودند و به مقدار لازم تشریح کردن، الالهیات جناب آیت الله سبحانی است که در این جلد دومشون در صفحه 140 یکی دو صفحه هم قبل با مقدماتش مطالب را بیان کردن و گفته شد و عبارت خلاصه‌ای که در این الالهیات آمده است برای حضور ذهنمون نسبت به اون چه که در فلسفه گفته شده است این است که در صفحه 140 فرمودن فلیس للوحی حقیقتون الا انعکاس ما فی العقل الفعال من المعارف والعلوم على عقل النبی ثم تنزله من الى خیاله و منه الى حسه ولیس هذا الاتصال و تنزل و تلق المعارف الکلیه و تمثل الملک و مشاهدته و سماع الصوت و الکلام المنظوم اشیاء وهمیت لا واقعیت لها، بر اثر تکاملی که نفس پیغمبر پیدا کرده و تصفیه شده است از تعلقات دنیوی، متصل شده است به عقل فعال و از عقل فعال حقایق به او القا می شود و او هم در قوه عاقله اش این حقایق قرار می گیرد و از قوه عاقله تنزل به قوه خیال و از آن هم به حس مشترک و بعد هم در این تنزلات است که به صورت ملک، ملکی را موجود بسیار مطلوبی را از نظر دیدار می‌بیند و صداهای می‌شنود، نه اینکه اونچه که می‌بیند و می‌شنود خیالی است که واقعیت ندارد، بلکه به حقیقت اونچه که می‌بیند و می‌شنود واقعیت دارد، قوی‌تر از اونچه که در عالم ماده هست. این حقیقت، حقیقت وحی است و اینهایی که در اثر این اتصال معارف از عقل فعال به عقل پیامبر القا می شود و تمثل پیدا می کند در مراتب بعدی، اینها اشیاء لیس، اینها اشیاء وهمیه لا واقعیت الحال. این که گفته میشه در عالم خیال واهمه، حس مشترک تمثل پیدا می کند، فکر نشود که واقعیتی نداره، خیالاتی است، وهمیاتی است صرفاً، که معمولاً گاهی گفته میشه خیال و وهم به همین معنا که واقعیتی براش نیست. خیر، به واقع اینها تحقق خارجی دارن. اینجور نیست که لا واقعیت لها، بل الکل منها، بل لکل منها درجتون واقعیه احق من الواقعیت الظاهریت المادیه. این حقیقت وحی است از نظر فلسفه. بعد هم یک بیان مفصل از جلد هفتم اسفار نقل میکنن از مرحوم آخوند ملا صدرا در جهت تأیید همین مطلب و اینکه ایشان هم گفتن که وحی همینه. در جلد هفتم اسفار هست، صفحه 24 و 25 که به تفصیل آمده. ایشان هم قسمتی از اون عبارات مرحوم آخوند ملا صدرا که در اسفار هست آوردن. این اجمالاً اشاره به اون چی که قبلا گفته بودیم در ارتباط با معنای وحی در به اصطلاح فلسفه. در ارتباط با این مسئله اون چی که هست اینه که این ترسیم از وحی مبتنی است بر مسئله عقول عشره و اینکه عقول عشره هست و افلاک تسعه هست و که اون افلاک تسعه هم براشون نفوسی هست و عقل عاشر است که مطالب را القا می کند به عقول بشری و صور را هم نیز ایجاد می کند در مواد عالم ماده. این اساسا کار عقل عاشر. اون وقت با این ترتیبی که اشاره شد، به این صورت برای شخصی که صفایی پیدا کرده، از تعلقات این عالم نجات پیدا کرده، ارتباط با اون عقل عاشر پیدا میشه و اون چه از اونجا میگیرد و بعد در مراتب بعد از اون گرفتن و تنزلی که پیدا میکند براش محسوس میشود، متمثل میشود و یا میشنود به صورت ملک و یا صوت و کلام، این می شود وحی. در ارتباط با این مسئله حرفی که ایشان می فرمایند اینه، تا بعد برسیم به یک مقدار توضیحات بیشتری انشاءالله، که این حرف از نظر ترسیم عقلانیش و بحث عقلانی مشکلی نداره، یعنی ممکنه چنین چیزی ترسیم کرد، ولی مثبت نداره، یعنی دلیل بر این که مطلب از این قرار است چنین دلیلی نداریم، بلکه اون چه که از وحی استفاده می شود این است که خیر چنین چیزی نیست، مطلب به این صورت نیست. لذا در پایان این بحث این مطلب رو گفتن که عرض میکنیم، بعد انشاءالله که حالا قاطعا امروز دیگه نمیرسیم عرض خواهیم کرد. اشاره هم در درس قبل بود که اساس این نظریه در ارتباط با عقول عشره است و این که عقول عشره داریم و قاعده الواحد، و قاعده الواحد سخت مورد خدشه قرار گرفته است. مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی رد کرده است، از متفکرین از فلاسفه رد کردن، یعنی اون اصل مهمی که این نظریه وابسته به اوست و آن قاعده الواحد است که با قاعده الواحد عقول عشره را اثبات کردن، اون قاعده مخدوش است و مورد ایراد است، هم از قدمایی به مانند خواجه نصیرالدین طوسی و هم از متأخرین از فلاسفه مشهور نیز ایراد بر این قاعده دارن، چون مبتنی است بر اصلی که خود اون اصل معلوم نیست. نتیجتاً اصل این نظریه نظریه است که مثبتی نخواهد داشت. ایشان هم به این تعبیر در آخرین بحث گفتن که والملاحظت الصحیحه، یعنی بر این نظریه اشکالاتی کردن، اون اشکالات رو ایشون نقل کردن رد کردن، میگوین اون اشکالات بر این نظریه وارد نیست، اما اشکالی که وارده اینه والملاحظت الصحیحه على هذه النظريه هي ان ما ذكروه من ان حقيقه واحده تتجلى في نفس النبي بصور ثلاثه، حقیقت واحده است که در نفس نبی به صورت های ثلاثه ای، در قوه خیالیه، در قوه واهمه و در حس مشترک اینها تنزل پیدا میکند. و این کان غیر ممتن، این یعنی ترسیم این که چنین چیزی باشه مشکلی نداره، الا انه لا دلیل علی ان الوحی هو خصوص ذاک، دلیلی بر این نیست که وحی این باشه، این یک فرضیه است که فرض شده است از نظر این مشاهد، ولی دلیلی بر این که وحی این است نیست. اذ رب ولی من الاولیاء الذين صفت زمائرهم و زهرت قلوبهم نال المعارف والحقائق المفازه من ذلك العالم. خیلی از افراد هستن چنین ارتباطی با عوالم غیب پیدا میکنن، ولی اونها به عنوان نبی مطرح نیستن، به عنوان پیامبر مطرح نیستن که گفته بشود وحیی که مورد نظر هست که وحی در ارتباط با پیامبر چیز این است. گرچه این چنین است که بعضی این حالات رو پیدا میکنن، ولی به اینها گفته نمیشه که نبی هستن. اذ رب ولی من الاولیاء الذین صفت زمائرهم و زهرت و تهرت قلوبهم نال المعارف و الحقایق المفازه من ذلک العالم بالاشراق و مع ذلک لا یصح تفسیره بالوحی المصطلح و الا کان کل انسان یدرک فی عقله حقیقتا علیا ثم یا اولیا ثم تتجلا فی خیاله ثم فی حسه نبیا و رسولا. اینا رو باید گفت نبی و رسول، به حالی گفته نمیشه. و قد بلغ الحواریون درجتا راقیتا من المعرفه و الادراک حتی خاطبهم الباری عز و جل کما یشیر الی ذالک بقوله و از اوهیتو الی الحواریین ان آمنوا بی و به رسولی قالوا آمنا و اشهد به اننا مسلمون و مع ذلک لم یسمهم القرآن رسولا ولا انبیا. این حالت ممکنه برای بعضی پیدا بشه اما رسول و نبی نیستن، پس این که گفته بشه این حالت همون حالت وحی است که مورد صحبت است دلیل نداره. ولل کلام المنزل علیهم وحیا نبیا نبیا رسالیا و انما کان الهاما قویا، یه چیزی نصیبشون شده. فحق القول فی الوحی، حالا نتیجه که ایشان گرفتن، فحق القول مقاله، فحق المقاله فی الوحی ما ذکرنا فی صدر البحث من انه مجهول الکون معلوم الاثار یجب الایمان بهی کل ایمان بالغیب علی الاطلاق. خب تا اینجا حرف ایشان بود. حالا انشاءالله در ارتباط با همین نظریه اون اصل مسئله که مبتنی است این نظریه بر آن که مسئله قاعده الواحد است و اثبات و عقول عشره، حداقل این اصل مهمی که مبتنی است نظریه فلاسفه بر این اصل، باید انشاءالله بحثشو بکنیم و ابطال این نظریه به فضل الهی مشخص بشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.